نگذارید. ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم همینک شنونده برنامه بارکد 626 باشید به مدت زمان 52 دقیقه با موضوع شرکت های دانش بنیان.
بارکد 626
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. امین هاشمی هستم و با بارکد 626 از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز هم به روال همیشه میخوایم بریم سراغ یکی از شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی که حتما توی اقتصاد باید بهش توجه بشه، که در صورت توجه و سرمایه‌گذاری لازم قطعا میتونه کمک حال اقتصاد ما در دستیابی به توسعه پایدار باشه. اما میهمانان ارجمند و متخصص امروز بارکد 626 رادیو گفتگو جناب آقای مهندس ایمان رهنما فلاورجانی، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت دانش بنیان الماس فناوران گیتی. سلام، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مهندس رهنما. و جناب آقای دکتر فریدون مصباحی داریان، مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان الماس فناوران گیتی. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، ان شاء الله که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
به امید خدا، به امید خدا، حتما با حضور حضرت عالی و نکاتی که بیان میفرمایید حتما آنچه که لازم هست برای اضافه شدن معلومات شنوندگانمون تقدیم خواهد شد. آقای دکتر مصباحی، اگر موافق باشید با حضرت عالی شروع میکنیم. با اجازه آقای مهندس رهنما بیایم یک تعریفی ارائه بدیم از شرکت های دانش بنیان در همین مقدمه، به عنوان مقدمه برنامه. ما از شرکت دانش بنیان چه انتظاری باید داشته باشیم؟ چه فرقی هست بین یک شرکت دانش بنیان و یک شرکت معمولی تولیدی، صنعتی یا بازرگانی؟
به نام خدا، به نظر من کلن همه شرکت ها باید دانش بنیان باشن، یعنی باید یک دانشی باشه که روی توسعه و تحقیق کردن روش تمرکز بکنن شرکت ها. خب از لحاظ لول درگیری با دانش و دانشی که توی شرکت ها مطرحه، خب سطوح مختلفی وجود داره. بعضی ها خب دانششون به صورت استاندارد شده و خیلی مشخص هستش که اونام برها بعدی بخشی به عنوان آرندی داشته شن، ولی خب یه سری از دانش ها به علت اینکه روی لبه مرز قرار گرفتن، ترند های جدید تکنولوژی هستن و روند های جدید بازار، خب اینا حساسیتشون یکم بیشتره، یعنی یکم گنگی دانش توشون بالاتره و مسئله های حل نشده بیشتره. بنابراین ما یه طیفی قرار میگیریم که سر طیف که به قول معروف رو مرز دانش قرار میگیره و روی ترندهای جدید، نیازهای تکنولوژیک جدید، اونا شرکتایی میشن که شرکتای دانش بنیانن و ماهیتاً یک کم فرآیندهایی برای توسعه دانششون و تمرکزشون روی توسعه علم بیشتره. برای همین به اینا میگن دانش بنیان و کشورهای مختلف سعی میکنن اینها رو شناسایی بکنن و ازشون حمایت بکنن.
و آقای مهندس رهنما، اگر بخوایم راجع به شرکت دانش بنیان تو کشورمون توضیح شما بفرمایید، چه توضیحی دارید؟ فرمودن که در سایر کشورهای دنیا چه نگاهی هست به شرکت دانش بنیان، اما در کشور ما این نگاه چقدر بر اساس استانداردهای روز حالا بین‌المللی میتونیم بگیم وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که خب مبحث دانش بنیان توی کشورهای مختلف هم خب استارت خورده، خیلی پیشتر از ایران. توی کشوری مثل چین ما شرکت های به عنوان های تک شناسایی میشه و اون سرتیفیکیت رو میگیرن و اکثر حمایت هایی داره. یا توی کشور آمریکا ما شرکت های فناورانه عالی داریم که اونا هم طبقه بندی میشن و یه سری حمایت های خاصی ازشون میشه. ولی اون چی که ما تعریف میکنیم به عنوان شرکت های دانش بنیان در کشورمون، شرکت هایی که اصولا خلق ارزش میکنن با استفاده از دانش و فناوری رو شرکت های دانش بنیان میگیم، که اساسا داره یک دانش فنی و فناوری هستن که از سطح فناوری و پیچیدگی بالاتری برخورداره و فناوری که میاد و ایجاد ارزش میکنه، اون ارزش آفرینی بیشتر از سطح استاندارد صنایع دیگه داره، که اینو حالا به صورت دانش بنیان میگیم. ولی خب باید خیلی حواسمون به این باشه که اون اهمیت کار ایجاد ارزشه. یعنی ممکنه شرکت‌های دانش بنیان باشن یعنی با کار فناورانی ما تو کشور انجام بدیم، ولی از ایجاد ارزش و اون حالت خلاقیت و تعریفی که باید برای خلاقیت داریم، یعنی سیستماتیک کردن خلاقیت تا رسیدن به ارزش آفرینی، اون باید حتما درش باشه. پس ارزش آفرینی مهمه تو بحث دانش بنیان بودن.
و الان این اتفاقی که برای خلق ارزش قرار بیفته از دانشگاه چشم در واقع شروع خواهد شد، این اتفاق مال شروعش از دانشگاه هست، منبعث از دانشگاه هست، یا اینکه نه ما در شرکت ها در حالا گروه های مختلف صنعتی تولیدی این رو داریم که بیان قسمت آرندی داشته باشن که خلاق باشه، قدرت خلاقه داشته باشه.
ببینید مرز به اصطلاح فاصله بین دانش تا فناوری فاصله زیادیه. اولین چیزی که دانشگاه حالا و حالا صنعت میتونه به درک و ایمان بهش برسه این فاصله است. متاسفانه خب این طرف بازه قرار داره دانشگاه و در به اصطلاح اون نقطه دانش هست و این تبدیل شدن دانش به فناوری و تکنولوژی و آنچه که ما می‌بینیم محور اقتصادی پیدا می‌کنه، خب این فاصله داره، ولی میتونه این جرقه ها و اون حرکاتی که توی دانشگاه میشه کمک بکنه که ما زودتر به فناوری نزدیک بشیم. ممکنه ما خیلی فاصله داریم به فناوری، یا ممکنه خیلی فاصله داریم تا نیازهای روز بازارمون. حالا هر چقدر ما روی دانش‌های مختلفی کار کنیم که این به فناوری دورتره یا اینکه به درد بازارمون نمیخوره، مطمئناً نمیتونیم اسمش رو دانش بنیان بذاریم و اون هدفی که تو شرکت‌های دانش بنیان دنبالش هست.
میتونیم بگیم آیا از شما هر صحبت‌های شما اینطور برداشت کنیم که یکی از نقصان‌های اصلی صنعت ما عدم ارتباطش با دانشگاه بوده؟ ما همیشه میگیم که یکی از نکات کور ما، یکی از نقاط ضعف ما فاصله و اون گپی هست که بین صنعت ما و مراجع علمی وجود داره. در شرکت‌های دانش بنیان میشه این سوال رو مطرح کرد که این فاصله پر شده، این گپ برطرف شده؟
اتفاقا شرکت دانش بنیان خودشون میخوان، خودشون چیزی هن که قراره گپ رو برطرف کنن،
یعنی اون حلقه اتصال خودشون هستن.
دقیقا ببینید این فاصله همیشه بوده، همیشه هم میگیم هنوزم هست، ولی این که حالا یه شرکت های دانش بنیانی اومدن که یه سرشون توی دانشگاه است و یه سرشون توی بازاره.
الان راجع به شما چطور اتفاق افتاده که یک سر در دانشگاه باشه یک سر در سنه.
حالا این که من توضیح میدم در شرکت خودمون، ولی وقتی که میاد طرف یه شرکتی هست که هم یه سرش توی دانشگاه هم یه سرش توی بازاره، اون اتصال نسبت به بازاره قوی میشه هر روز، ولی نسبت به دانشگاه ضعیف‌تر میشه و یه جایی میرسیم که از دانشگاه میکنه. چرا میکنه؟ به خاطر که میبینه که اون ارزش افسوده لازمه دیگه دانشگاه براش نداره و اون خودشه که میتونه خود به اصطلاح با محوریت خودش کارو جلو ببره. توی بحث این که اتفاقا یکی از اهداف شرکت دانش بنیان اینه که واحدهایی باشه، چون نه ما میتونیم رسالت رو به صنعت بدیم نه میتونیم به دانشگاه بدیم. اون کسی که و اون واحدی که میتونه این گپ رو به خوبی پر کنه همین شرکت های دانش بنیان هستن. در مورد شرکت ما هم همینطوره. خب ما بنده و آقای دکتر مصباحی خودمونم به تازگی شاید حالا 7 8 ساله که از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، هم ارتباطاتی با دانشگاه داریم، همین که سعی میکنیم، حالا من تو قسمت مخصوص خودش خدمتتون میگم که ما چجوری بیایم منابع انسانی که توی دانشگاه ها هست استفاده کنیم، بهره برداری بکنیم. دانشجوهایی هستن که حالا دنبال پروژه‌هایی هستن که مفیدتر باشه، ارزش آفرینی بیشتری داشته باشه. خب ما میایم و این نیروها رو شناسایی میکنیم که هم دوست داره که توی دانشگاه باشه، هم دوست داره که کار صنعتی بکنه، و ما این هستیم که به اصطلاح این نیروها رو میاریم توی واحدهای خودمون تا وقتی که نیروها فارغ التحصیل میشن هم از صنعت بهره میگیرن هم از دانشگاه.
و هنوز اون سوال برای من جواب داده نشده که شما در واقع میتونید ادعا کنید که اون نقطه اتصال شدید لااقل تو صنف خودتون، تو تولید خودتون، تو اون نقطه تخصصی خودتون.
حالا دقیقاً ما چه سازوکاری گذاشتیم که اتفاق بیفته؟ ببینید ما اولین سازگاری گذاشتیم تو منابع آرندی خودمون، نیروهایی رو به اصطلاح گرفتیم و به اصطلاح استخدام کردیم که اینها تو دانشگاه هستن، ولی خب چیکار کنیم که هم توی دانشگاه باشه هم توی شرکت ما بهره وری داشته باشه. ولی گفتیم شما دیگه اصلا نیاز از حضور داشته باشید، حاضری بزنید توی شرکت ما خروجی محوریم، یعنی خروجی شما رو چک میکنیم. شما دانشگاه باشید مثلا 2 روز در هفته، 3 روز در هفتهتون آزاده، بیاین و به اصطلاح تو همون دانشگاه توی خوابگاه روی این موضوعات ما، روی پروژه ما کار بکنین. اینجا چی مهم میشه؟ چگونگی اندازه‌گیری خروجی نیرو، یعنی متاسفانه در شرکت‌هایی که الان توی ایران هستن میگن حضور فیزیکی فرد، در صورتی که ما میگیم حضور فیزیکی اصلا برای ما مهم نیست.
خب چون این حضور فیزیکی تقریبا هم اندازه شده، برآورد شده، برابر شده با فعالیت حرفه‌ای. یعنی اگر میخوام تلقی رو عرض کنم، اگر حضور فیزیکی دائمی نداشته باشه به عنوان اقدام حرفه‌ای شاید تلقی نشه. دقیقا این سوال الان پیش میاد، آیا با نیروهایی که تقریبا با این فرمایش شما به صورت پارت تایم دارن میان، شما میتونید یک خروجی استاندارد و حتی بهتر از شرکت‌های معمولی صنعتی بگیرید؟
این راهش اینه که ما اولا یاد بگیریم و بدونیم چجوری میخوایم خروجی اندازه‌گیری کنیم، استاندارد اندازه‌گیریمون دقیق باشه، و اینکه ما این نیرویی که میگیریم مطمئنا یک حلقه ای از یک زنجیر خواهد بود در واحد ما. میدونیم که این نیرو نیاز داریم که روی این پروژه، روی این قسمت از پروژه کار کنه، و نیروهای داریم تو واحد آزمایشگاه خودمون، نیروهایی که ثابت هستن، اونا حلقه رو ادامه تکمیل میکنن و اون زنجیر تکمیل میشه.
من یه نکته میخواستم اضافه بکنم، این که نکته شما رو درک کردم که میگین پارت تایم باشه. اون نیروهایی که پارت تایم میایم کار دیگه ندارن، اونا دانشجویان که دارن تو دانشگاه رو پایان‌نامه‌اش کار میکنه. در همراستا با پایان‌نامه‌اش ما اومدیم براش مسئله تعریف کردیم. و من یه نکته خیلی جالب خدمت شما بگم، آقای مهندس رهنما یه فضایی رو ایجاد کردن که اینجور نیروها راغب میشن به اومدن. این نیروها جالب برای شما بدونین که اینا نیروهای مادی نیستن، اینا نیروهایی که محیط خیلی روشون اثر میذاره و خلوص رفتار. یعنی شما اگه محیط رو جوری برای اینا فراهم بکنی که اینا احساس بکنن که روی پروژه خودشون دارن کار میکنن، قشنگ شروع میکنن کار کردن. یعنی ما برخورد که من نیروهایی که دارن کار میکنن، خروجی هایی که دارن میده از روی شوق و علاقه و انگیزه بالا که خودشون داره نشأت میگیره، وگرنه چیزایی نیستش که مثلا ما بخوایم قالب کاری واسهشون تعریف بکنیم و به این شکل بخوام ببریمشون جلو.
و شرکت شما توی، حالا با توجه به اسمی که داره، دانش بنیان الماس فناوران گیتی، تو کدوم قسمت از صنعت مشغول فعالیت هست یا کدوم برد تخصصی رو به عهده گرفته که پیش ببره برای اقتصاد کشور، برای آینده ی حتی علم کشور؟
حقیقت امرینه که ما روی چسبای هاتمل داریم فعالیت میکنیم. یعنی در واقع ما صنعت کلیمون باندینگه، و یعنی چسبوندن و اتصال سطوح به همدیگه که زیر مجموعه اینا میشه چسبا، و یه سری چسبایی که به صورت هاتمل هستن که روی لبه دانش قرار گرفتن و به خاطر ترندهای تکنولوژی که وجود داره، سرعت بالا و نحوه استفاده و نوع کاربریشون، جزء چسبای خاص و ویژه هستن که به خاطر همین هم ما شدیم شرکت های دانش بنیان.
خب الان این اتفاقی که داره تو شرکت شما رخ میده، یک به نحوی میتونیم اینطور برداشت کنیم که باید یک مدیریت بین بخشی یا یک دانش بین رشته‌ای قوی توی مدیریت شما شکل گرفته باشه تو مجموعه شما، در مجموعه الماس فناوران گیتی، که هم بحث‌های علمی رو بتونه هدایت کنه، هم بحث‌های صنعتی رو بتونه هدایت کنه، نگاه به بازار حتی داشته باشه، و بعد روزآمدی رو هم حتما باید رعایت بکنه.
این یه چیز رو من میتونم به شما بگم، اونم اینه که من چند تا سه تا عامل رو میخوام به شما بگم برای اینکه بدونین که ما چرا تو مدل کاری خودمون توکل به خدا موفق شدیم. این به نظر من، فکر کنم شنوندهای شما دوست داشتن بدونن که دلیلش چیه، که بعد میرسیم به این داستانی که چجوری میتونیم چند تا رولو داشته باشیم کنار هم دیگه. ما اول از همه این قطعی و مشخص بگم بدون هیچ گونه ریا و تزویری، اصل کار ما توکل به خدا و خلوص تو کارمون بوده، و این ناخودآگاه تو تمام سازمان تسری پیدا میکنه. تمام نیروها با جون و دل شروع میکنن فعالیت کردن، و این فرهنگ خیلی مهمه. یعنی اصلا شما فکر کنید مثلا شعاری این داستان نیستش، این واقعا ما اثرش دیدیم تو محیط سازمان خود. دومین نکته اینه که ما از تجربه های شکست خورده قبلی خودمون خیلی درس گرفتیم. یکی از دلایل اون تجربه شکست خورده ما عدم همخونی نوع نگاهمون به بازار بود، و اینکه رویکردمون فنی محور بود، و این خودش یکی از عوامل شکست بعضی از سیاست های دانش بنیان تو کشور ما هست که ما از اون اومدیم بیرون. یعنی تجربه شکست خورده ما یکی از ریشه تریناش نگاه غیر بازاری بود که شما تو صحبتاتون اشاره کردین. ما این اصلاح کردیم، ما دقیقا در شروع کسب و کاری که میخواستیم استارت بزنیم با همین رویکرد اومدیم، و ما با یک بیزنس پلن اومدیم جلو. یعنی یک طرح تجاری 20 صفحه‌ای. خب ممکنه برای بعضی خیلی عجیب باشه که ما 20 صفحه طرح تجاری داشتیم. اینو کی برای ما تکمیل کرد؟ پارتنر فنی ما، که تیم ما با همدیگه کار کرد و اون سوالی که شما پرسیدین که چجوری تخصصهای مختلف میخواد،
یعنی یه مدیریت بین رشته ایجاد شده،
ما در واقع یه تیم بین رشته ایم، نه مدیریت، در واقع مدیریت خودش میاد بیرون. تیممون تیم خوبی بود، ما تیممون برنده است خدا رو شکر و شخصی نیستیم، یعنی یه تیمی داریم که یه بعد فنی داره، یه بعد بازار داره، یه بعد اجرایی داره. این سه تا با همدیگه خوب کار کردن و من میخوام به شما بگم همون بیزنس پلنی که ما داشتیم هیچ وقت فکر نمیکردیم که بعد فنی ما کسی که روی چسبای هاتمل تخصص داره بتونه بیاد اهمیت اینو درک کنه، اونم از تجربه های گذشتهش ضرورت این داستانو درک میگم. من یک نکته خدمت شما بگم که میگم این شاید مفید باشه برای شنونده های عزیز، اونم اینه که برای کار تیمی یه سری دوتا مؤلفه اصلی باید تعریف بشه. اولیش مدل کاری رو باید بتونیم به توافق برسیم، مثلا فرض کنید 3 نفر یا 4 نفریم، مدل کاری، مسئله ای که میخوایم روش کار کنیم با هم دیگه باید مدلش رو کاغذ بیاد، بگیم آقا این کار اینه، مشکلاتش اینه، چالشه. دومی اینه که ترمینولوژی، واژگان ما با هم دیگه همراستا بشه. من خب رشتم رشته مدیریتیه، آقای مهندس راهنما رشتهش مهندسیه، یکی دیگه از همکاران ما هستن که ایشون نگاهشون نگاه فنی تره به قضیه. ما این واژگانمون رو باید با هم دیگه یکی میکنیم. ساعت ها ما زمان گذاشتیم که مدل های تئوریکی که بلد بودیم، مثلا ممکنه شما مدل 5 فورس پورتر، 5 نیروی پورتر رو شنیده باشین، ما اینو با هم دیگه تدریس کردیم، با هم دیگه مصداق درآوردیم. این باعث شد که ما زبونمون با هم دیگه یکی بشه.
یعنی واحد متریک مشترک رسیدید.
دقیقاً، بذ حرف هم دیگه رو بفهمیم. من میگم بازار یکی چی فکر نکنه، من یه چی فکر کنم، بعد آخر سر بریم خروجی مختلفی بگیریم و اصلا برداشت ها متفاوت باشه، انتظار اشتباه باشه. این یک نکته واقعا کلیدیه توی کار که ما سعی کردیم این مدیریت بین رشته که شما فرمودین با این نگاه اومد وسط.
من از این جهت پرسیدم که اگر بنا باشه ما شما رو به عنوان یک گروه و تمجوری که شما روش خیلی تاکید دارید و تاکید به جا و قشنگی هم هست و این باز یکی از مسائلی که حتما باید الگو بشه، ازش تکثیر بشه، اگر بنا باشه شما رو به عنوان یک الگوی موفق ببینیم و بدونیم که همینطور هم انشاءالله هست، چطور باید این رو تکثیرش بکنیم؟ چطور باید این نوع فکر کردن رو بیایم در شرکت‌های دیگه تزریق بکنیم؟ نه تزریق کنیم، بیایم تربیت حتا بکنیم. به این شکل باید فکر کرد، به این شکل. میخوام ببینم اون نقطه شروع ایده شما از کجا بود؟ چطور به این قضیه فکر کردید؟ از کجا پرورنده شد این ایده که رسیدید الان به اینجا به یک کار تیمی مشترک، یک تیم ورک عالی؟
ما حقیقتش من این راحت به شما بگم، ما اگه تجربه شکست خورده قبلیمون نبود، مطمئنن تعاملمون این شکلی نبود.
تجربه مشترک شکست خورده باز هم تیمی بود یا نه فردی، هر کدوم جدا جدا؟
هم جدا جدا داشتیم، هم تیمی با هم دیگه داشتیم. ما حداقل 20 تا پروژه رو ارزیابی کردیم رسیدیم به چسب هاتملت. ما معیارهای خیلی سختی داشتیم، اونم به علت محافظه‌کاریمون که محافظه‌کاری برآمده از تجربه قبلیمون بود، یعنی تجربه قبلی که خیلی فنی محور بود، خیلی شاید ساده انگارانه بود، بدون تحلیل بازار بود. اینها اگه نبود مطمئن باشیم ما این تصمیم رو نمیتونستیم بگیریم. یعنی میخوام به شما بگم ارزش شکست، اگه شما میفهمید که چجوری میتونیم تکثیر بکنیم، تکثیرش اینه که داستان‌های صنایع رو بدون روتوش بریم گوش بدیم و یا ببینیم یا مشاهده‌گر باشیم. ما قرار نیست همه چیز رو تجربه بکنیم، قرار نیست مثلا ما 20 تا تجربه شکست خورده داشته باشیم و بقیه هم برای اینکه به این جنبندی برسن 20 تا عین ما برن شکست بخورن. نه، اینا کافیه که مشاهده‌گر و تحلیلگرای خوبی باشن، یعنی بتونن بیان تجربیات بقیه رو، مثلا بیان تو شرکت ما براشون بدون روتوش توضیح میدیم که ما چه ریسکایی رو تقبل کردیم، چه چیزایی میتونه اتفاق بیفته که خدا کمک کرد اتفاق نیفتاد، ما خودمون چه باکا و خطاهایی توی برآوردهامون داشتیم. ما الان یه تیم دیگه از دوستانمون هستن که کار فنی رو دارن شروع میکنن، ما دقیقا داریم همین کار رو میکنیم، حالت شبیه کوچ، شبیه مربی داریم کنارشون، بهشون میگیم آقا این دغدغه رو ما هم عیناً داشتیم، ما چجوری رد کردیم. قطعی نیستا، اینو بعد از ذهنمون دور بکنیم، ریسک داره همه اینا. من خودم نمیتونم الان بگم که من دقیق میدم مهره رو چجوری بچینم. ما کاری که کردیم اینه که اومدیم یک فرهنگ ساختیم، یعنی به یک تفاهم و یک گفتمان غالب رسیدیم. ما مشکلمون توی ایران اینه که شاید گفتمانه را نداریم، یعنی ما به یک جنبندی مشترک نرسیدیم. ما منابع زیاد داریم و حالا من توی دستبندی هم کردم که مشکلاتی که تو کشورم داریم، ما اربابزاده اومدیم جلو، اربابزاده کپیکاری، یعنی اومدیم مثلا یه چیز رو از غرب یا از جای دیگه گرفتیم بدون اینکه بفهمیم عمق اون و اون ریشه های اصلی قضیه چیه و خودمون بتونیم بسازیمش. ما فقط اومدیم یه کپی کردیم از روش. بنابراین شما نگاه کنید تو کشور ما نهادهای خیلی قوی داریم، یعنی عین نهادها کپیش تو خارج کشور هست. خب یعنی ما کپی کردیم دیگه از اونا، ولی هیچ کدوم اثر بخشی ندارن. چرا؟ همین اتفاق داخل بچهای ما میفته. این بچهای ما میرن تو دانشگاه، همونی که آقای مهندس راهنمای اشاره کردن، گپ صنعت و دانشگاه، اصلا اینا جدای از هم نیستن. اصلا واژگانشو باید بگیم تیم. من برای چی میگم ما شخص نیستیم، ما تیمیم. توی نهادهامون هم باید اینو درک بکنن که ما یه تیم دانشگاه صنعت باید داشته باشیم، که اصلا دانشگاه ورودیش باید از صنعت باشه، نمیتونه چیزی خارج از این تعریف بشه. بنابراین این دوتا از هم دیگه جدا نیستن، یه کار شبکه‌ای انجام دادنه. یعنی مرزها باید از بین بره. این مرزها یه گفتمان میخواد، یه فرهنگ میخواد. این فرهنگ هم باید باور باشه. باور چجوری شکل میگیره؟ با تجربه. شما هی بیای بگی کی بگی آقا مثلا شکر شیرینه، حالا الان از لحاظ چیزی چه بد باشه، شیره انگور بگیم، خب شیره انگور شما بگی شیرینه، کسی نمیفهمه تا تجربهش نکنه، تا نبین مزهش نکنه. این باید به عنوان یه تجربه. چرا من میگم تجربه شکست خورده قبلی ما؟ چون دیگه کتابی نبود باورهای ما، یعنی ما نمیبینیم شعار بدیم، تجربه کرده بودیم که آقا اگه با هم دیگه همکاری نکنیم شکست میخوریم. من یه مؤلفه موفقیت، حالا اگه بشه موفقیت اسمشو گذاش، همش عنایت خدا بوده، اونم اینه که ما روحیه ایثار و نگاه بلند مدت داشتیم. این روحیه ایثار و بلند مدت از کجا میاد؟ شما فهم میکنی همون نیروهایی که در مثلا فنی تو شرکت ما کار میکنن بهشون آفرهای بالاتر نداده بودن از لحاظ همین خود آقای مهندس رانا. من خیلی بی‌پرده به شما بگم، خیلی فرصت های دیگه ممکن اون دستش وجود داشته باشه که بره اونجا با خیال راحت به قول معروف سر چهار بره خونه و کارمندی کار بکنه. چرا مون اینجا؟ بخاطر روحیه ایثار داشت و اینکه آرمان داشت. من اصلا همیشه خودم میگم که آدم بدون آرمان میمیره. ما سیستممون آرمان داشت که تونست، یعنی اجزا، اون اجزای کلیدی که همه بچهای ما باشن، اینا با آرمان اومدن جلو. یعنی بلند مدت نگاه کردن، 5 سال بعد نگاه کردن، 10 سال بعد نگاه کردن. خب متاسفانه این نیست، این روحیه تو بعضی از افراد کمه و این ما باید اینو تقویت بکنیم، درست شناسایی بکنیم که بتونیم اینا رو درست تقویت کنیم. من خیلی صحبت کردم.
نه خواهش میکنم، خیلی استفاده کردم، خیلی خوب بود. اگر شما آیه مهندس رهنما میخواهید نکته رو این نکته اضافه کنید بفرمایید، وگرنه من سوالم رو بپرسم، چون نکته خوبی رو اشاره کردم، به ویژه اون شاه بیت آخرشون که باید، اگر اشتباه نکنم اینطور فرمودن که باید دانشگاه صنعت باید
مرز دانشگاه صنعت بعد این بره خوراک دانشگاه اصلا بعد از صنعت بشه، وگرنه نمیشه.
این همیشه این سوال مطرح هست که آیا این صنعته که دانشگاه رو جلو هول میده یا برعکسه؟
ترکیبه، یعنی باید از دل هم باید ضرورت همدیگه رو واسه همدیگه احساس بکنن.
زنجیره نیازه وجود نداره. ببینی شما وقتی میای یه دانشگاه تعریف میکنی، یه بودجه‌ای براش میذارید و میگید که شما باش، شما قراره دانش تولید کنید.
خب همین این دانش بر اساس
پایش هم نمیشه این بله. این خروجی در اساسی وقتی شما به دانشگاه میگید که شما قراره به اونها یک بنگاه، حالا نه اینکه یک بنگاه صرفا اقتصادی، باید خروجی محور باشی. خروجی نباشه، اولین پوینتی که یک سازمان باید داشته باشه باید زنده بقا داشته باشه. ما دنبال باید بقا باشیم. وقتی بقای دانشگاه وابسته به عملکردش نیست، بقا به اون سازمانی که وجود داره وابسته به عملکردش نیست، خب این میتونه به هر راهی بره. ولی وقتی زنجیره نیازها کنار هم قرار میگیره، میبینه که دانشگاه برای اینکه بودجه به دست بیاره، برای اینکه به اصطلاح خروجی خودش نشون بده، بعد بودجه دل صنعت رو در بیاره، از دل صنعت ارتزاق بکنه، خب 100% میره، چون جای دیگه نمیتونه بره.
خب این رو باید بخش صنعت ما هم این پشتیبانیش رو نشون بده. بخش صنعت ما هم حتما باید بیاد اعلام نیازش رو به مجامع علمی ما اعلام
کنه. من یه چیزی رو به شما بگم راحت شد، حالا دوستان که از بخش خصوصی ناراحت بشن، ما یکی از پرتوقع ترین بخشای خصوصی دنیا رو داریم. یعنی برداشتی که من دارم، دولت ما ناکارآمدی زیادی داره، نه که بخوام بگم این مقصر اون مقصره، نه من الان بخش خصوصی میگم. بخش خصوصی عادت کرده به خاطر شرایطی هم که حالا شاید سیستم حکومتی ایجاد کرده براش، همش دنبال اینه که یه وام ارزون بگیره، یه چیزی بگیری که ارزونتر از بقیه باشه، به بهانه های این که مثلا حالا بازار تنظیم بشه، نمیدونم حمایت از تولید بشه، این داستانا. من یه چیز حالا میخواستم اینو در مورد سیاست های دولتی به شما بگم. ما این دوتا با همدیگه وصلن، بخش خصوصی و بخش دولتی با همدیگه ارتباط دارن. ما با سیاست اشتباهی که گذاشتیم فکر آدم ها برای پول در آوردن مسیرش رو تغییر دادیم. یعنی اومدیم به آدم ها امید دادیم که شما میتونی بری یه وام ارزون بگیری، شما میتونی بری روی این تمرکز بکنی، لابی بکنی، یه چیز ارزون تر، یه چیز خاصه، یه چیز ویژه تر، یه چیز سوبسیدی، یه چیز این شکلی بگیری. خب فضا رقابتی نیست، با سیاست های غلطی که میذاریم. من یه مثالی میذارم، حالا شاید خیلی دوستان خوششون نیاد بعضی، من میگم کشور ما با نیت خیر سردمدارانش نیت میکنن که اندازه 100 میلیون تومان از یه بخشی که واقعا به حق باید حمایت کنن، میگن آقا از تولید میخوان اندازه 100 میلیون حمایت کنیم. وقتی میخوان این کارو بکنن با نیت خیر، اینو دقت بکنین، ولی اندازه 10 میلیارد تومان از منابع رو تلف میکنن تو این وسط. یعنی سیاستو جوری میبرن جلو که بعضی میان ما نیت میمونه 100 میلیون تولید حمایت کنیم، نزدیک میلیاردها تومان از منابع کشور تلف میشه. این یعنی سیاست گذاری غلط. این وقتی سیاست گذاری غلط تو محیط شکل میگیره، سیگنال میده به بخش خصوصی که آقا شما برو رو چی کار کن. بخش خصوصی ما الان یه بخش خصوصیه که پرتوقع دنبال حمایت دولتی، دنبال این ابزار هاست، دنبال این نیستش که رقابت پذیر باشه. من الان مثلا تو نمایشگاه مختلف بین المللی که رفتیم با آقای مهندس رهنما، برای من خیلی جالب بوده چون من تو صنایع دیگه هم فعالیت میکنم، صنایع مواد غذایی هم درگیر هستم و جای مختلف. تو نمایشگاهشون که میرم برای من خیلی جالبه، پاویلیون دو تا کشور توی دنیا تو نمایشگاه از همه گسترده تر و قوی تره. اولی آلمان، دومیش ترکیه است. ترکیه شخ میزنن بازارو. یعنی ما نمایشگاه رفته بودیم، نمایشگاه پیو تو ترکیه، ما هنوز از هواپیما پیاده نشده بودیم، نماینده ایرانش به ما زنگ زد آقا جلسه فیکس کن، آقا بس از هواپیما پیاده شیم بعد زنگ بزن. پاشون اومد تو دفتر ما، گفتیم آقا شما نماینده شینی؟ گفت نه، ترکیه به من اومده پول میده، گفته شرکتت بیا بیرون برای من به صورت فریلنسری کار کن. یعنی به صورت گفتن دفتر دکن، دفترم ندارم ولی برنامه کاری روزانه و هفتگی دارم، تارگت برای استان دارم. یعنی پیو رو که بخواد بفروشه استان به استان ازش تارگت گذاشت. این یعنی چی؟ این شخ زدن بازار. این یعنی چی؟ یعنی ترکیه میدونه بخواد به منافع برسه باید صادر کنه، باید تو ایران نفوذ بکنه، باید بره بازار روسیه. ولی برای ما این شکلی نیست. خب از اونورم هی میگم فرآینداتون بیان اصلاح بکنه، اصلا کسی دنبالش نمیره. من یه مثال خدمت شما بزنم در مورد زحماتی که آقای مهندس رهنما تو سیستم ما کشتن، محیط رو جوری فراهم کردن. یعنی میخوام بگم موتور محرکه ما و نقطه قوت ما محیطیه که ایجاد کردیم. اونم اینه که یکی از دوستان دکترایی که تو شرکت ما فعالیت دارن میکنن، به ایشون چند وقت پیش برگشته بودن گفته بودن که وقتی اومدم تو شرکت شما رو پروژه کار کردم، کل نگاهم به اینکه چی مهمه چی مهم نیست تغییر کرده. قبلا مثلا فهم می‌کردم فرموله کردن ساده است، تحقیقات بنیادی مثلا لولش پایین‌تره. اینا رو الان برای من جابجا شه. این یعنی همون ارتباطی که با صنعت برقرار میشه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتون. انشالله تا دقایق دیگه با ادامه بارکد در خدمتتون خواهیم بود.